الله الرحمن الرحیم. صفحه 245 صفحه اول. ولو کان هناک شیء قابلا لماهیته لم یکن ذلک الشیء او ماهیته ماهیت المقبول الذی حصل له. بحث در حد داشتیم و اینکه اطلاقش در ذوات الحدود به اختلاف و تشکیک است. ذوات الحدود رو گفتیم 5 تا است که حد بر اونها به اختلاف و تشکیک اطلاق میشه. یکی جوهر بسیط غیر وابسته، دوم جوهر مثل عقل، دوم جوهر بسیط وابسته مثل صورت، سوم جوهر مرکب یعنی مرکب من الجوهری مثل جسم، چهارم مرکب من الجوهری و چهارم عرض مثل بیاض، پنجم مرکب من الجوهری و العرض مثل عقل است یا مثل عفت است. این 5 ذوات الحدود بودن و ما براشون حد می آوردیم. ما تا گفتیم حدهاشون مختلفه. در بعضی ها حد حقیقی است و اولی، در بعضی ها حد حقیقی نیست، یعنی در بعضی ها حد مقابل ذاته، موازی ذاته، برابر با ذاته، اضافه نداره، اما در بعضی ها زایده بر ذاته، یا به تعبیری حد زایده بر محدوده. ما از این 5 شیء که ذوات الحدود هستند وضع بیاض و وضع عرض رو رسیدگی کردیم و معلوم شد که حدش زائد بر محدود است. وضع مرکب من العرض و الجوهر رو رسیدگی کردیم مثل افت است، معلوم شد که اون هم حد زائد بر محدوده و حتی مشتمل بر تکرار هم هست، علاوه بر زیاده مشتمل بر تکرار هم هست. بعد به جوهر وسیط غیر متعلق هم اشاره کردیم، مختصر در بارش بحث کردیم، گفتیم فا این ماهیت هم ذاته بود و با این بیان نشون دادیم که حد زائد بر محدود نیست. ماهیت یعنی حدش همون ذاتشه، همون هویت خارجیشه، ماهیت با هویت خارجی فرقی نداره، هر چقدر که هر چیزهایی که در هویت هست در ماهیت هم منعکس شده، چیزی اضافه منعکس نشده. و شاهدمون بر این که چیزی اضافه منعکس نشده این بود که بسیط قابل نداره، قابلی که در اون قابل حلول کنه نداره. از اینجا مفهومی پیدا شد که اگر بسیطی قابل داشت خوشمش این نیست، مثل صورت که بسیطی داری قابل داری که ماده است، خوشمش دیگه این نیست. از اینجا وارد بحث در اون دو قسم دیگر که باقی مونده میشیم، یکی جوهر بسیط وابسته، یکی هم جوهر مرکب من جوهری. این دو تا از اینجا شروع میکنیم و معلوم شد چطوری وارد بحث میشیم که توجه میکنید به اعتبار که در کلمات ابن سینا کاملا مشهوره که ایشون چطوری وارد بحث میشه. خب بفرماید که اگر این بسیط قابل میداشت، یعنی بسیطی بود وابسته به غیر، وابسته به قابل، ما توجه داریم که ماهیت اون قابل با ماهیت این بسیط فرق میکنه. بالاخره یکی قابل یکی مقبوله، دو تا ماهیت هم دو چیز هم که یکی قابل یکی مقبوله، پس ماهیت اون قابل با ماهیت مقبول فرق میکنه. بنابراین اگر ما ماهیت مقبول تنها رو ذکر بکنیم ما رو بی‌نیاز نمی‌کنه از ماهیت قابل، چون اینجا با هم تفاوت دارن. پس وقتی ما داریم مقبول ذکر می‌کنیم، مقبول تنها رو داریم ذکر می‌کنیم، اگر به همین حد مقبول اکتفا کنیم، حد کافی نیبردیم، زیرا که مقبول قابل رو افاده نمی کنه، تو حدشون و ماهیتون با هم تفاوت داره. و بایدم ما در وقتی که مقبول رو تعریف میکنیم قابل رو بیاریم، بخاطر اینکه وابسته که مقبول رو بفهمونیم. مقبول ما یا مقبول وابسته است، یعنی وابسته که تو ذاتشه، و ما وقتی میخوام ماهیت رو بیاریم ذاتشه رو میخوام بیان کنیم. و اگر در ذات وابستگی هست، باید این وابستگی رو تو حد منعکس کنیم. پس باید قابل رو تو حد مقبول اخذ کنیم. و چون ماهیت قابل با ماهیت مقبول یکی نیست، ما نمیتونیم به بیان ماهیت مقبول اکتفا کنیم، چون لازمه ماهیت قابل اخذ کنیم و این دوتا ماهیت ها یکی نیستن که ما به یه ماهیت اکتفا کنیم. پس هر دو ماهیت باید بیاد کنیم، هم ماهیت صورت تعریف میشه هم ماهیت قابل تعریف میشه. تو تعریف صورت هر دو میاد، صورت رو میخوام تعریف کنیم، مرکب رو نمیخوام تعریف کنیم، ولی در این حال بخاطر اینکه صورت وابسته است اون قابلش هم باید بیاد. خب حد میشه مشتمل بر زیاده، یعنی قابلی که جز ذات مقبول نیست داره تو تعریف مقبول میاد، اونی که جز ذات مقبول وابستگیه، نه خود قابل، و ما خود قابل داریم. پس در تعریف مقبول قابل اخذ می شود، در حالی که در ذات مقبول قابل وجود ندارد. پس ماهیت مقبول یعنی حد مقبول زائد بر ذاتش. در بسیط اینجور نشود، در بسیط ماهیتش عین ذاتش بود، به اندازه ذاتش بود، بسیط غیر متعلق. در بسیط غیر متعلق ماهیتش عین ذاتش بود، ماهیتش برابر با ذاتش بود، ماهیت یعنی حد. اما در بسیط وابسته میبینید که اینطور نیست، ماهیتش عین ذاتش نیست یعنی حدش، بلکه زائد بر ذاتش داره. حالا اگر مرکب رو بخوام تعریف کنیم، دقت کنید وارد قسم پنجم میشه، یعنی جسم رو بخوام تعریف کنیم که مرکب من المادت و صورته. تا حالا گفتیم صورت رو تعریف کنیم که بسیطی بود که در جسم حاصله، دیدیم که حتی زاده بر محدوده. حالا میخوام مرکب رو تعریف کنیم، یعنی قابل و مقبول با هم، یعنی ماده و صورت با هم. اینجا چه وظیفه‌ش میاد؟ اینجا ما باید چون مرکب رو تعریف میکنیم تمام اجزای مرکب رو تعریف میشن، و الا تعریف ما تعریف مرکب نخواهد بود. دیروز گفتیم اگر مرکب میخواد تعریف بشه تمام اجزاش باید تعریف بشه، یه جزو ما نیاریم مرکب رو تعریف نکردیم. پس اگر مرکب من المادت و صورت داریم، تو تعریفمون که برای این مرکب میخوام ارائه بدیم، هم باید ماده رو منعکس کنیم هم صورت. خب ماده به عنوان اینکه جزء این مرکب منعکس میشه. وقتی میخوام صورت تعریف کنیم، باز ماده به خاطر اینکه قابل صورت بازم منعکس میشه تو تعریف. پس ماده تو تعریف جزء دوبار میاد، یک بار به عنوان این که بالاخره جزء جسمه، اما جسم رو داریم تعریف میکنیم، یک بارم به خاطر این که متعلقون الیه صورته، اما داریم صورت هم تعریف میکنیم. صورت وقتی تعریف میشه باید معلوم بشه که موضوعش چیه، باید معلوم بشه که محلش چیه. پس وقتی ما داریم ماده و صورت رو با هم تعریف میکنیم، وقت تعریف ماده رو میاریم، وقت تعریف صورت هم باید ماده رو بیاریم. این صورت وابسته به ماده است، و در تعریفش همونطور که توضیح داریم باید ماده اخذ بشه. پس در تعریف جسم ماده دوباره اخذ میشه. اینجا هم حد زائد بر محدوده، هم مشتمل بر جسمه، درست مثل مرکب من العرض و صورت شد. در مرکب من العرض و صورت جوهر دوباره میامد، در مرکب من الجوهر و الجوهر هم ماده دوباره آمد. در اون مرکب حدمون هم زیاده داشت هم تکرار، در این مرکب هم حدمون هم زیاده داره هم تکرار. در ماده این ماده را اگه بخواد تعریف کنید دیگه صورت درش نمیاد، مگر اینکه ماده وابسته باشه. بله، از باب تلازم ماده و صورت ماده وابسته است. ماده را شما بخواد تعریف کنید تو شکلی باید صورت اخذ کنید. اگر نه ماده را واقعا نظر از وابستگی میخواد معنی کنید، بالاخره محله و بسیطه، هم بسیطه هم میتوانیم لحاظش کنیم که وابسته نیست. در همون مرحله قوه میخواد تعریفش کنی، وقت میخواد ماده بلفل شده رو تعریف کنی، این وابسته است، باید صورت بیاد. اما یه وقت میخواد ماده در مرحله قوه رو تعریف کنی، این وابسته نیست، ماده در مرحله قوه به صورت اجازت نداره، خودشه، بسیط هم هست. وقتی میخواد تعریف کنی دیگه حد زاده بر محدود نیست، حد زاده بر ذاتش نیست. اینجا میشه گفت حد این ذاتش. بستگی داره بین که ماده شما چگونه معنا کنید. این توضیحی که ما در صورت بدیم مطلقا در ماده نمیاد. در صورت گفتیم هر وقت خواستیم تعریفش کنید باید ماده رو بیارید، اما در ماده میگیم اگر خواستید ماده بلفل شده رو تعریف کنید که وابستگیش لحاظ میشه، باید صورت رو بیارید، حد ظاهره بر محدود میشه. اما اگر میخواد ماده در مرحله قوه رو معنا کنید، ماده در مرحله قوه شکل و صورت نداره، خودش تنها کافیه، حد خودشو میارید. اینجا بسیط است، غیر وابسته، که حدش این محدودشه، زاده بر محدود نیست.
خواستم من اینجا برمای تحقیل
هستیم برمای
ماهیت و ذاتش هستیم به صورت احتمال هم ذاتشو تحقیل کنیم، که قوام حقیقتش شیده اونه. این دیگه
نه، من اینو
خارجی
بخواهد خواهش
پیدا کنه.
اینو من اشاره کردم، گفتم وابستگی در ذات صورته، ماده در ذات صورت نیست، ولی وابستگی در ذات صورت. شما باید وابستگی شما منعکس کنید تو تعریف.
صورت اگر بخواد در خارج وجود پیدا کنه، اینجا هستیش باید با ماده شد، اما خود صورت وقتی ما خواهم تعریف کنیم دیگه چی که قیام به حقیقت شیل کنه، این چیزی به واسیلی ما وقتی هم بخواد تعریف کنیم ذات شیل کنیم، این کاری بگه نمیم که آنی در خارج اگر بخواد وجود پیدا کنه.
صورت شیل یا صورته؟ یه وقت صورتی که شما میگید صورت بسیطه، اغلب صورته. اون اگه بخوان تعریف کنید چون وابسته نیست، احتیاج نداره وابستگیش رو تعریف بیارید، احتیاج نداره ماتزه کنید، اون بسیطه غیر متعلقه، صورت هم هست. اما یه وقت صورت شیعه، نه صورت، صورت شیعه مخواد تعریف کنید و شیعه پیش بیاره، نمیتونید نیارید. آخه ببینید صورت چی صورتیه. یه وقت میگید صورته، مثل این که میگید ماده است. خب برای این احتیاج نداره شما در تعریفش ماده رو بگید، همونطور که در تعریف ماده صورت رو نمیارید. اما یه وقت میگید این ماده این صورته، وابستگی رو ابراز میکنید، یا این صورت شیعه، صورت چیزیست، وابستگی میاد. اینجا باید شما در تعریف ماده صورت رو ببینید، در تعریف صورت ماده باید ببینید چی روی ملاحظه کردید این صورت رو. در بعض میکنم مجردات هم صورت محضن، صورت بیماده. صرف صورت بودن در اینجا مطرح نیست، عامل زیاده حد در محدود نمیشه. صورتی که ما میگیم قابل دارد، اون حد در زیاده بر محدوده، نه صورتی که قابل نداره. دقت میکنید در بحثی که ما کردیم گفتیم این صورت قابل دارد و ماهیتش با ماهیت قابل تفاوت دارد، پس به تعریف صورت در وابستگی صورت باید ماهیت قابل بیاد و به ماهیت مقبول نمیشه اکتفا کرد، زیرا که ماهیت قابل و مقبول فرق داره. اگر ماهیتشون فرق نداشت ما به ماهیت مقبول اکتفا میکردیم، میگفتیم با آوردن ماهیت مقبول ماهیت قابل هم آمده. اما چون ماهیت ها با هم تفاوت دارن، شما نمیتونید با آوردن ماهیت مقبول بگید ماهیت قابل آمده، بنابراین باید ماهیت قابل جدا بیارید. این در صورتی صورت قابل باشد، صورت یک شیء قابلی باشد. حالا اگه صورت خودش باشه، قابل نداشته باشه، خب معلومه وابسته نیست که به این نیست شما تعریف قابل رو بیارید تا اینکه تعریف اون محتمل و زیاده بشه. بله، در صورت وقتی تعریف میکنی صورت رو، الان بحثمون در همین صورته که به قول شما قوام شیء بمونه، که شیء هم میگه توش. اما در وقتی عقل رو میخواد تعریف کنید نمیگید صورتیست که قوام شیبانه، نمیگید صورتیست که خود شیبه، نمیگید قوام این شیبه این صورته، نمیگید صورتیست که خود شیبه که صورت خودش قرار میده، نه صورت و چیزی دیگری غیر از خودش قرار بدید و بگید مقبل خودشه. اونجا که صورت رو شما جز دارید قرار میدید، وقتی میگید قوام این شیبه این صورته دارید جز قرارش میدید، منطقه جز قوی اینجا باید جز دیگرم بیارید. اما یه وقت میگید صورت خود اینه، این به یه جز قرار نمیدید، لازم نیست که جز دیگه بریم، جز دیگه وجود نداره. از بستگی داریم که صورتی که داریم ملاحظه میکنیم، صورتی که ما الان داریم ملاحظه میکنیم وسیط وابسته است، صورتی که شما دارید بر ما نقض میکنید وسیط غیر وابسته است. ما وسیط غیر وابسته رو گفتیم که چه تعریف زایده در حد محدود نداره. خب مطلب تا اینجا روشن شد. نقدر میدونی چی ارز کردم؟ دو تا مطلب من تا حالا گفتم. یکی این که صورت رو اگر بخواید تعریف کنید قابل و تو تعریفش بیارید و خط می شود زاده و مرد. یکی این که مرکب رو اگه خواستیم تعریف کنیم، مرکب این از صورت بر ماده که جوهر و مرکب این از جوهر این اسم شو گذاشتیم، این اگر بخواد تعریف کنیم بازم باید ماده رو در تعریف بیارید. وقتی خواستید اون جزی دیگر که صورت تعریف کنید دوباره باید ماده رو در تعریف بیارید و هم تعریف مستمل بر زیاده می شه هم تعریف مستمل بر تشارج. این مطلب گفته شد و توجه کنید من مطلب رو جدا کردم از هم، یعنی بحث صورت رو از بحث مرکب جدا شدن. در هر دو بالاخره حد زائد بر محدود داشت، ولی بحث من جدا شدن، یک بار جدا در صورت بحث کردم، یک بارم جدا در جسمی که مرکب در ماده و صورت بحث کردم، حکم هر دو رو گفتم. اما ابن سینا جدا بحث میکنه، ابن سینا دو تا رو تلفیق میکنه و تلفیق رو در عبارتش مشاهده میکنه. حالا من میخوام تفکیق ابن سینا توضیح دم، اول عمدن این دوتا رو جدا توضیح دادم که مطلب روشن بشه، بعدن تفکیقش میکنم. ابن سینا اینطور میگه، میگه صورت رو که میخوای تعریف کنی صورت تنها رو میخوای تعریف کنی یا صورت همراه با مادر رو میخوای تعریف کنی؟ ببینید از همینجا دو قسم رو درست میکنم تا با هم. میگه اگه صورت رو خواستی تعریف کنی، صورت تنها رو، وابستگی شو باید اعلام کنی و برای اعلام وابستگی ناچاری که مادر رو داری بخش کنی. اگه مرکب رو بخوای تعریف کنی، یعنی صورت همون مجموعه گرفته بشه که بشه مرکب، اینجا باید مادر رو در تعریف اخص کنی، نه یک بار بلکه دو بار، وقت تعریفت مشتمل بر تکرار و سیاسه میشه. ببینید چطوری وارد بحث میشه، همون دو مطلبی که عرض کردن بیان میکنه، اونجا این دوتا رو به هم میرنده، جداشون نمی کنه. میگه اگر خواستی صورت رو تعریف کنی، اون شیئی که این قابل صورت باید بیاد، چون صورت اون شیئی نیست، اون شیئی صورت نیست، این از هم جدا هم ولی وابستگی دارن باید بیاد. اگر صورت رو عبارت از مرکب بگیری، در مرکب هم باید اون شیئی قابل رو بیاری. پس علی حال این ماده توی تعریفت میاد که صورت تنها رو بخواد تعریف کنی، چه مرکب این از صورت ولی ماده رو تعریف کنی، تعریف ماده در تعریف ابنه. به تعبیری که هم صدر هم مولا اولیا گفته اینه که صورت رو بسیط وابسته میگیری، دقت می جرز میکنه، صورت رو بسیط وابسته میگیری یا صورت رو همراه ماده میگیری، صورت رو وابسته به ماده میگیری یا همراه ماده، این دوتا فرق میکنه. وابسته به ماده بگیری معلوم میشه نظرت به صورته، میخوای صورت رو معنا کنی، منطقه اون وابسته به ماده است، باید ماده رو تری بخص کنی. اما یه وقت صورت رو همراه ماده میگیریم که ترکیب درست میکنی، ماده و صورت با هم مرکب میشن، تو میخوان مرکب رو تری کنی، اینجا باز باید ماده رو بخص کنی. پس این که صورت رو دو قسم میکنه معناش اینه، صورت تنهای وابسته رو میخوا معنا کنی یا صورت نه تنها بلکه صورت همراه با ماده رو میخوای تعریف کنی. اگر صورت تنها رو بخواد تعریف کنی باید ماده در تعریف وقت بشه به خاطر بیان وابستگی، اگر صورت همراه با ماده رو میخوای تعریف کنی باید ماده در تعریف اخص بشه دو بار، یکی به خاطر وابستگی یکی به خاطر جز بودن. از توجه شدید که ابن سینا همین دو مسئله رو که از کردن من متن داره بیان میکنه منتها تلفیقش میکنه. پس هم اون بیان جدای جهت کردن تو ذهنتون باشه، هم تلخیص تا عبارت کاملا روشن بشه. در توضیح مرکب خاطر ابن سینا اینطور میگه، ابن سینا میگه که مرکب ماهیهیش به صورتش نیست، یعنی تمام قوامش به صورتش نیست. مرکب دو جزء داره، قوامش به هر دو جزءش. مرکبات به وسیله صورت ماهیهیه نیستند، بلکه با صورت و ماده ماهیهیه هستند. یعنی قوام مرکب، ذات مرکب رو صورت تنها نبین، صورت و ماده ببین. بنابراین به تعریف صورت تنها اکتفا نکن در تعریف مرکبات، بلکه تعریف مادرم بیار. تعبیری که ابن سینا داره اینه که مرکب به وسیله صورتش ماهیهی نمیشه، و تو اگر صورت تنها رو در تعریف مرکب تعریف کردی، تمام قوام مرکب رو در تعریف نیبردی، تمام مقومات مرکب رو نیبردی، در حالی که معرف تو و حد تو باید تمام مقومات محدود تو منعکس کنه و بیاره. پس تو اگر صورت تنها رو آوردی، حق تعریف رو ادا نکردی، باید کاملا همه اجزای مرکب رو بیاری. بنابراین به صورت اکتفا نکن، مادرم بیار. وقتی ماده رو آوردی، یک بار ماده به عنوان جز میاد، یک بار ماده به عنوان این که صورت به اون واقع سس میاد، وقت تو باید ماده در تعریف میاد و تکرار و زیاده لازم میاد. که بیان ابن سینا به این صورتی که از کردم تقریبا میشه گفت تمام مطالب خارج من، تمام مطالب عبارت من از خارج گفتم. حالا عبارت تراجع کنیم. صفحه 245 سطر اول. ولو کان هناک شیء قابلا لماهیته، این عبارت وابسته به عبارت قبل که ما دیروز خوندیم، اما من جداش کردم به خاطر اینکه مطلب تفکیک بشه و بهتر فهمیده بشه. گفتیم بسیط قابل ندارد، لذا تعریفش برابر ذاتشه، زاید نداره. حالا مفهوم همون عبارت رو میگیم، میگیم اگر هناکه، یعنی در مقامی که ما میخوام چیزی رو تعریف کنیم، شیئی وجود داشته باشه. هناکه اونجایی که بسیط داریم، اونجایی که بسیط داریم، مثلا صورتی وجود داره، شیئی باشد در حالی که اون شیئ قابلا لماهیتهی، یعنی ماهیت بسیط. یه شیئی داشته باشیم که ماهیت اون بسیط رو قبول کنه، وقت اون بسیط میشه مقبول، این شیئ میشه قابل. بعد از این از اون بسیط تعبیر به مقبول میکنه، از اون شیئ هم گاهی تعبیر به قابل میکنه. لم یکن ذالک الشیء ماهیته ماهیتا مقبول الذی حصل له، همینطور که میخونم بخونم که ذالک الشیء بشه خبر لم یکن، وقت ماهیته تأکید بشه یا بدل بشه، اصلا بدل بشه، ماهیتا مقبول بشه، خبر لم یکن. اگر ما بسیطمون قابلی داشته باشد، لم یکن ذالک شیء، ذالک شیء قابل، گفتیم لکان اولا که شیء اون قابلا، ما اون برای شیء حال آوردیم، قابلا مربوط به شیء، پس خود شیء رو قابل دونستیم. حالا در اینجا لم یکن ذالک شیء، لم یکن قابل، لم یکن ذالک شیء یعنی اون قابل، ماهیت هو یعنی ماهیت همیشه، یعنی لم یکن ماهیت او، این ماهیت او اصلا بدل ذالک شیء، لم یکن ذالک شیء یعنی لم یکن ماهیت ذالک شیء ماهیت المقبول الذی حصل لذالک شیء. لهو ضمیرش برمیگرده به شیء که قابله، ضمیر حصل برمیگرده به مقبول. ماهیت این قابل این ماهیت مقبولی که برای این قابل حاصل شده نیست، چون اگر ماهیت ها این هم باشن، با بیان ماهیت یکی شما از بیان ماهیت دیگری بی‌نیاز میشید، دیگه لازم نیست در تعریف صورت ماده رو اخذ کنید، زیرا که تعریف ماده با تعریف صورت یکیه. وقتی شما تعریف کردین صورت رو، دیگه احتیاج به تعریف ماده نیست. این در اصل که ماهیت هر دو یکی میشه، ماهیت یعنی حد. اما میدونیم که ماهیت هر دو یکی نیست، چون ماهیت قابل و ماهیت مقبول فرق میکنه. شما وقتی میخواد مقبول رو تعریف کنید و احتیاج به ماهیت قابل دارید، نمیتونید ماهیت قابل رو حذف کنید، و نمیتونید به ماهیت مقبول اکتفا کنید، حتما باید ماهیت قابل جمعی است. چرا ماهیت مقبول با ماهیت قابل فرق داره و همون است؟ لأن ذلک المقبول کان یکون صورته، کان یکون صورته، ضمیر صورته برمیگرده به قابل یا به همون شی که ما ازش تبدیل به قابل میکنه. چرا این قابل و مقبول فرق دارن؟ زیرا این مقبول چنین است، ببینید عبارت کان یکون چه معنا میکنه، زیرا این مقبول چنین است که یکون صورته، مقبول وضعش این است که می باشد صورت اون قابل، نه خود اون قابل. از تفاوت داره با قابل، اگر خود اون قابل بود تفاوتی با قابل نداشت، اما چون صورت اون قابله با قابل تفاوت داره، پس ماهیتش ماهیت قابل نیست. دو چیزه ذالکه و لعن ذالک، ذالکه المقبول. چرا ماهیت مقبول و ماهیت قابل یکی نیست؟ زیرا مقبول وضعش چنین است که یکون صورته، یعنی صورت اون قابله، و صورت قابل لیسه و الذی یقابله حده. زمیر توجه کنید زمیر رو به کجا برمیگرده؟ صورته مبتداست، زمیرش به قابل برمیگرده، زمیر حده هم به قابل برمیگرده. منظور از صورت القابل خود مقبوله، صورت او یعنی صورت القابل و منظور مقبوله، وقت برای اینطور میشه. و مقبول چیزی نیست که برابر باشد با این مقبول، ضمیر یقابل او به الذی برمیگرده، و الذی هم کنایه از صورته، پس به صورت برمیگرده، یعنی مذکر بودنش به اعتبار علتیه. عبارت اینطور معلوم میشه، و صورت القابل یعنی همون مقبول چیزی نیست که برابر باشد با اون چیز حد قابل، یعنی حد قابل برابر با صورت قابل که خود مقبولی نیست. و صورته یعنی صورت القابل که همون مقبول است، لیسه هو الذی یقابله حد القابل، چیزی نیست که حد قابل به اندازه او باشد، یعنی حد قابل با صورت القابل که خود مقبوله یکی نیست. تا شما با آوردن حد قابل مقبول رو تعریف کنید، یا با آوردن حد مقبول از حد قابل بی نیاز بشید. اگر این دو تا حد یکی بودن، اگر صورت القابل چیزی بود که یقابل هو حد قابل، یعنی حد قابل برش کافی بود و به اندازه او بود و برابر با او بود، خب شما حد قابل رو می آوردید مقبول تعریف می شد، دیگه احتیاج نبود که خود قابل رو که تعریف اخت کنید، حد قابل می بودید مقبول تعریف می شود. یا وقتی مقبول تعریف می کردید از حد قابل بی نیاز می شدید. اما چون این دوتا فرق دارن با هم، وقتی مقبول تعریف می کنید از حد قابل بی نیاز نمی شید، قابل هم باید تعریف دید، وقتی قابل که تعریف آمد مقبولتون با تعریفی که زایده بر محدوده داری تعریف می شود. این یقابل هو حد هو رو من اصطلاحی بود که دیروز توضیح دادم، گفتم ابن سینا میگه که این حد مقابل با این محدوده، و محشین میگن این حد موازی این محدوده، و ما در فارسی میگیم این حد برابر این محدوده. این در صورتی که حد زاده بر محدود نداشته باشه، ولی وقتی که حد زاده بر محدود داره ابن سینا میگه مقابل نیست، محشین میگن موازی نیست، ما میگیم برابر نیست. اینجا ایشون میگه لیسه یا قابله، لیسه یا قابله یعنی حد قابل، حد قابل برابر با صورت نیست، برابر با صورت القابل که همون مقبوله نیست. یعنی چی؟ یعنی حد قابل شما رو از حد صورت نیاز نمی کنه، و یا وقتی شما در صورت خواستید تعریف کنید صورت رو و تعریف صورت رو آوردید، از حد قابل بی نیاز نمیشید. باید قابل رو هم تو تعریف صورت بیارید و تعریف مشتمل از دیگه باشید. عبارت یه مقدار مشکل بود، من طولش دادم در توضیح دادم. این زالک لعن نزالک المغول کان یکون صورت و یک مقدمه است و صورت او لیسه ها ولذی قابل او حده و مقدمه بعدی. نتیجه این میشه که ما در تعریف صورت القابل به تعریف خود صورت نمیتوانیم اکتفا کنیم، بلکه چون صورت القابل رو داریم تعریف میکنیم علاوه بر تعریف صورت باید خود قابل رو هم تعریف بیاریم، وقت نتیجه این میشه که تعریف ما زاده بر معرف میشه، یعنی حد زاده بر محدود میشه. ولل مرکباتو به صورت و حده ها هی ماهی هم عبارت همیتون که میخونم بخونید، که وقت مرکبات خوندم یه خود مرکز کردم. ولل مرکباتو به صورت و حده ها هی ماهی هم، عبارت رو به حده ها خوندم، حالا کسی خواست به حده ها بخونه اشکال نداره به حده ها بخونه، ولی توجه کنید ضمیر وحده ها یا به حده ها به صورت برمیگرده، ضمیر ماهیه ماهیه با مرکبات برمیگرده، به صورت برش نگردونید. عبارت اینطور میشه مرکبات خارجیه یعنی جواهر، جواهر مرکب من الجوهر و الجوهر مثل جسم، مرکبات به صورت و حد صورت هیه ماهیه نیستند، یعنی مرکبات هیماهیه نیستند به توسط صورت و حد صورت، یعنی با صورت با صورت و حد صورت هیماهیه نمیشند، بلکه به صورت و ماده با هم هیماهیه میشند. پس مرکبات به صورت و حد صورت هیماهیه نیستند، بلکه مرکبات هیماهیه هستند هم به صورت هم به ماده. پس در تعریف مرکبات در هر دو رو بیارید، به صورت تنها نمیتونید اکتفا کنید. این در صورت که به حده ها بخونید، اگه به حده ها بخونید معنیش اینه مرکبات به صورت تنها هیماهیه نمیشند، بلکه به صورت به علاوه ماده هیماهیه میشند. هیماهیه یعنی مرکب دیگر. این ولر مرکبات رو افت بیدید بلم یکون ذالک شی، میخوام اون تلفیقی که از خارج گفتم تو عبارت معلوم بشه، یعنی این بسیط یا صورت است که حکمش گذشت یا مرکب است که حکمش داره گفته میشه. این که میگیم بسیط یا صورت است یا مرکب است، اشکال نکنید که بسیط مرکب نمیشه. اینو دیروز گفتم بسیط دوتا اطلاق داره، یه بسیطی است که لا جز اله این مرکب نمیشه، اما یه بسیطی است که جز اشه این نیست، این هم بسیطش میگیم ولی خودش مرکب باشه، جزء شیء نیستش میگیم بسیط ولی خودش مرکب باشه، که این نیست توضیح داده شد نسبت بین دو بسیط هم که اون خصم این بسیط بیان شد. پس اگر میگیم این بسیط مرکب است اشکال نکنید، مرادتون از این بسیط یا صورت است که حکمش در خطوط قبل گفتیم یا مرکب است که در این حال میگیم. وحده ها بخونی، وحده ها بخونی، وحده ها بخونی، ولی محشین کلن علال خصوص صدرا به حده ها خونی و تصریح داره به حد نگه
با سکولی
داره
و
حده مرکب داشته نمیدی. خب ولی واضحه دیگه، ما داریم همین واضحه یعنی نداره واضحه در حساب حد. خب اینم روشنه که مرکب صورت تنها نیست، اگه وحده ها رو شما دارید اشکال میکنید میگید اگه وحده ها بخونی روشنه، وحده ها بخونی روشنه، واضحه که مرکب حدش حد صورت نیست و واضح هست که مرکب صورت تنها نیست، که وحده ها بخونی که حد ها بخونی حدش واضحه.
این شاید بخواد وقتی تبقیه کنه که بحثی میتونه که اگر شعر مرکب از ما توضیحات بروشه چون دوام اون مرکب به صورتش هستش پس صورتش که فهم میتونه
صورتش کفایت میکنه یا حد صورتش کفایت میکنه یا حد صورتش کفایت میکنه چه فرقی میکنه؟ حتی هم به خودی درسته، ماشین هم حتی هم خوندن و واقعا هم درسته و حد هم درسته و حتی هم درسته. حالا اگه اینجا کتاب اون تشکیل گرشته بود شما حده رو قبول میشدی توجیه میکنی چون تشکیل نداره میگید باید که وحده ها باشه هر دوش درست سرز میکنه وحده هم درست حالی کتاب شما ضبط کرده وحده ها ضبط کرده کتاب ما هیچ چیز ضبط نشده نه تشکیل گذاشته نه حرکت گذاشته هر دوش هم پونده میشه هر دوش هم درست فإن الحد للمرکبات ليس هو من الصورة و حدها یا وحده ها اینجا باید هر دوش میتونه حد برای مرکبات از صورت تنها گرفته نمیشه یا بفرمایید از صورت و حد صورت گرفته نمیشه یعنی حد صورت تنها حد مرکب نیست و الا اگر شما برای مرکب حد صورت تنها رو بیارید همه مقوامات مرکب رو تو حدتون منعکس نکردید چون مرکب دو جز داره اگر بخواد تمام حدشو بیارید باید حد هر دو جزشو بیارید یک روزش ماده هست یک روزش صورته شما باید ماده رو در تعریفتون بیارید همونطور که صورت رو میارید بل حد شیعه یدل علا جمیع مای فقط و مبهیزاتو حد شیعه دلالت میکنند بر تمام آنچه که به اون چیز ذات اون شیعه دوام دارد زمیر بهی به ما برمیگرده زمیر ذاتو بشه تمام آنچه که تقوم دارد با اون چیز ذات شیعه باید تو تعریف بیارد حد شیعه باید جامع تمام مقدمات شیعه باشه مرکب یکی از مقاوماتش ماده است یکی از مقاوماتش صورته پس در حد مرکب نمیتوانید به حد صورت اکتفا کنید بلکه باید تمام مقاوماتش رو بیارید یعنی هم ماده رو بیارید هم صورت رو بیارید وقتی ماده آمد فیکون و ایزن یتضمن الماده به وجه فیکون این مرکب ایزن مثل صورت متضمن ماده میشود به وجه همونطور که وقتی خواستیم صورت رو تعریف کنید تو تعریف ماده رو آوردید حالا که میخواد مرکب رو تعریف کنید باید تو تعریف ماده رو بیارید منتها در تعریف صورت یک بار ماده رو آوردید در تعریف مرکب رو دو بار ماده رو بیارید یک بار به خاطر خود ماده که جزء مرکب شده یک بار هم به خاطر صورتی که دارید تعریف میکنید اینو دیروز گفتم ملالی هم گفته بود شما اگر مرکب و تحلیل کنید ماده از توش در میاد صورت از توش در میاد این یک دفعه ماده که تکرار اول آمده به خاطر تعریف ماده است اون ماده که دوم آمده به خاطر صورت اون زایده اولی رو ایراد نگیرید اولی باید می آمده دومی مشکل درست کرده خب درسته اگر دومی نمی آمد نه زیادت می شد نه تکرار اولی باید می آمد چون جزء مرکبه ماده جزء مرکبه باید توی تعریف مرکب بیاد خب این اولین بار که آمده درست آمده بار دوم که داره میاد به خاطر صورت هم زیاده درست می کنه هم تکرار درست می کنه مشکل صورته درسته این دیروز هم بکنه ملالی هم می گفته خب توجه کنید عبارت رو من اینطور معنا کردم فیکون و هوه ایزن یعنی فیکون این مرکب مثل صورت حد مرکب مثل حد صورت متضمن ماده می شود حالا می خواهم طوریه معنیش کنم فیکون و اون صورت در حالی که مرکب فرض شده ایزن مثل همون صورت در حالی که بسیط وابسته فرض می شد یک از امان ماده این طور می توانید معنی کنید و عبارت مصنف سیاق عبارت مصنف همین معنی دوم رو تایید میکنه البته از نظر معنای معنی دوم و معنی اول فرقی نداره ازش یکیه منتها چون عبارت رو مصنف تلفیق کرد، اول گفت صورت رو بسیط وابسته بگیر، بعد گفت صورت رو مرکب بگیر. یعنی اصلا بحثش در صورته، نه بحثش در صورت جدا مرکب جدا که من اول بحثم جدا کردم. بحثش در صورته، میگه صورت رو یا اون بسیط وابسته میگیری یا مرکب میگیری. اگه بسیط وابسته بگیری اونطور، اگه بسیط مرکب بگیری اینطور. بعد میگه فیکون هو، یعنی صورت مرکب ایزن مثل صورتی که بسیط وابسته است. یه زمان نمیده اینطوری معنا کنید با عبارت مصنف جورتره، ولو معنی این معنی دوم با معنی اول فرق نمی کنه. به بچه هم روشنه، یعنی چی؟ یعنی بالاخره یه جوری ماده رو متضمنه. اون صورت وابسته متضمن است به خاطر وابستگی، این نشی متضمن است به خاطر جزئیات. بالاخره هر کدومشون وابسته متضمن است، اونجا این به بچه وابسته متضمن، اون یکی به بچه دیگه وابسته متضمن، هر دو متضمن ماده. صورت تعریفش متضمن ماده است به خاطر وابستگی صورت. مرکب تعریفش متضمن ماده است به خاطر جزئیات ماده. پس هر کدوم متضمن ماده هستن اونجا به بچه. این یکی به بچه متضمن ماده است، تعریفش صورت به بچه متضمن ماده است، بچه عبارت از وابستگی. مرکب به بچه دیگری متضمن ماده است، بچه جزئیات، جزئیات ماده است. خب گفتیم که حد بر ذوات الحدود به تشکیک اطلاق می شود و ذوات الحدود هم توضیح دادیم. پنج تا گرفتیم، دیدید که حد بر این پنج تا به اختلاف ست کرد. در بعضی جا مشتمل بر زیاده بود، در بعضی جا نبود، در بعضی جا قوی تر بود، در بعضی جا ضعیف تر، در بعضی جا حقیقی بود، در بعضی جا مساس. اینا دیگه تو مطالب بود که ملاحظه کردید. خب ثابت شد که اطلاق حد بر مصادیق خودش، یعنی بر ذوات الحدود، اطلاق تشکیک. ما در فصلی که شروع کردیم دو تا عنوان آوردیم، دو تا عنوان تو فصلمون آوردیم. عنوان اولیمون بود که اطلاق حد بر محدود چگونه است، اطلاق حد بر مصادیقش چگونه است، بر افرادش چگونه است، نسبت حد به مصادیقش چیست، کیف نسبت الحد الیه و الی الاشیاء. این عنوان اولیمون بود که بحثش تموم شد. اگرچه هنوز ادامه خواهیم داد این بحث و به صورتی دیگر، ولی دیگه اساس بحث تمام شد. از اینجا میخوام از وحازا یعرف الفرق بین الماهیه و صوره، از اینجا میخوام وارد عنوان دوم فصل بشیم. عنوان دوم فصل ما این بود که خوندیم و من فرق بین الماهیه لشه یا نسیه، الان داریم وارد اون عنوان میشیم، ولی مستقل وارد اون عنوان نمیشیم. چرا؟ چون مباحثی که ما در این عنوان دوم داریم از اون چی که در عنوان اول گفتیم استفاده میشه. لذا میگیم به هازا یعرف الفرق، نمیگیم و فرق بین ماهیت و صورت این چه نیست، میگیم و به هازا یعرف الفرق، که این بحث در عنوان دوم رو از اون مباحثی که در عنوان اول آوردیم داریم استفاده میکنیم. و این بود که من در جلسه اسبق عرض کردم که این دو تا عنوان به هم وابستن. فکر نکنید که در این فصل دو تا عنوان بی ارتباط به هم رو ابن سینا داره طرح میکنه. ابن سینا دو تا عنوان مرتبط به هم رو داره بحث میکنه. الان ارتباط این دو عنوان به هم روشن میشه با این بیانی که شروع میکنه. خب حالا میخوام فرق بین ماهیت و بین ماهیت و صورت رو بگم. سر خط نوشته میشد خوب بود، سر خط نوشته میشد خوب بود، ولی خب خیلی از مطالب ما پشت سر هم آمده، کتاب ما اینطور نوشته سر خط نیورده. ببینید اینجا ما دو جور میتونیم بحث کنیم، به هازا یعرف الفرق بین الماهیه فی المرکبات و صوره. این عبارت دو جور معنا میشه. یه بار میخواد اینطور بگه فرق بین ماهیت فی المرکبات و ماهیت فی البساط، عبارت توجه کنید، یعرف الفرق بین ماهیت فی المرکبات، ادل این فرق رو ذکر نکرده، یعرف الفرق بین ماهیت فی المرکبات و ماهیت فی البساط. عبارت این طور معنی میکنه. بعد که به صورت میگیسیم اینطور میگیم و صورت فعل مرکبات و صورت فعل مصادر، که دو طرف فرق خود ماهیته در بیان اول، منطقه یکی ماهیت مرکب یکی ماهیت بسید، یا دو طرف فرق خود صورته در اون عبارت دوم، منطقه یکی صورت مرکب یکی صورت بسید. عبارت اول اینطور معنا کردن یورف الفرق بین الماهیت فعل مرکبات، این عبارت اوله، اینو اینجوری معنا کردن یورف الفرق بین الماهیت فعل مرکبات و ماهیت فعل بسید، که طرفین فرقتون ماهیته، منتها یکی ماهیت مرکب یکی ماهیت بسیط. عبارت دوم و صورت اینو اینطور معنا میکنن یعرف الفرق بین صورت المرکبات و صورت البسایط، که بازم دو طرف فرق صورته، منتها یکی صورت در مرکب یکی صورت در بسیط. این یه معنا. ببینید اولی عبارت اولینه یورف الفرق بین المایف المرکبات، یعنی بین المایف المرکبات و بین المایف البسارت. دومی وصوره، یعنی این وصوره اصلا بر ماهیت میگیریم، این عبارت اینطور میشه یورف الفرق بین صورت المرکبات و صورت البسارت. یه دفعه این یه معنا بود که توجه کنید در این معنا دو تا فرق مطرح کردیم، یکی فرق بین دو ماهیت، یکی فرق بین دو صورت. یه معنای دیگه هم میتونیم برای عبارت بیاریم که بگیم به هزا یورف الفرق بین ماهیت و صورت، بین ماهیت در مرکب و صورت. یعنی این ماهیت مرکب رو ملاحظه کنی، صورتش رو هم ملاحظه کنی، چه این دو تا لحاظت با هم چه فرق داره. نمیخوام دو تا ماهیت رو ملاحظه کنی، در خود مرکب ماهیت با صورتش چه فرق داره، دقت میکنید؟ این یه معنای دیگری شد غیر از اون معنی اولی شدیم، معنی اول جامعه تر بود. این معنی اینه که تو خود مرکب بین ماهیت و صورت چه فرق؟ بالاخره مرکب ماهیت صورت داره، ماده داره، ماهیتش ماده و صورتشه، صورت جز ماهیتشه. حالا ما میخوام فرق بین این دوتار ببینیم، فرق بین مرکب و صورت چیست، یا بفرمایید فرق بین ماهیت مرکب و صورتش چیست، که این فرق میکنه به حرف خطر. پس سه تا بحث داریم در اینجا، با این دو جور معنایی که من کردم سه تا بحث در اینجا پیدا میشه. یکی فرق بین ماهیت مرکب و ماهیت بسیط، یا به تعبیر بهتر ماهیت در مرکب و ماهیت در بسیط. دوم فرق بین صورت در مرکب و صورت در بسیط. سوم فرق بین ماهیت مرکب و صورت مرکب. این سه تا بحث ما اینجا داریم، باید رسیه بکنیم ببینیم فرقشون چیه. من فرق این سه تا از خارج عرض میکنم، به عبارت ابن سینا کار ندارم، بعد میریم سراغ عبارت ابن سینا. اما فرق بین ماهیت در مرکب و ماهیت در بسیط چیست؟ بحث اول ماهیت گفتیم حد، الان توضیح دادیم که حد در مرکبات مشتمل بر زیادت و تکرار. الان توضیح دادیم که مرکبات مرکب من جوهرین باشد که امروز بحثش کردیم، که مرکب من جوهر و الارض باشد که دیروز بحثش کردیم. در هر دو حد مشتمل بر زیاده و تکرار، اما در بسیط حدش مقابل محدوده، مقابل معنی کلمه چی؟ یعنی برابر محدوده، زیاده نداره. در بسیط غیر وابسته، در بسیط غیر وابسته ماهیت همون ذات زاید بر ذات نیست، مگر مرادشون از بسیط بسیط وابسته باشه که اونجا باز ماهیت زاید بر ذات، منطقه زائد مکرر دیگه نداره، فقط زیاده داره. پس توجه کنید ماهیت یعنی حد در مرکب هم مشتمل بر زیاده است هم مشتمل بر تکرار، ماهیت در بسیط وابسته فقط مشتمل بر زیاده است، مشتمل بر تکرار نیست. ماهیت در بسیط غیر وابسته نه مشتمل وضعیت است نه مشتمل وضعیت چرا؟ پس همه با هم فرق کرده. ماهیت یعنی حد، حد در این سه تا فرق کرده. حد در ماهیت در مرکب طوری شد، در بسیط وابسته طوری شد، در بسیط غیر وابسته طوری دیگه شد. پس ماهیت در این سه تا فرقشون روشن شد. به هازای فرق با این بیانی که گفتیم فرق روشن شد، به هازای عرف الفرق با این بیانی که گفتیم فرق روشن شد. الان توجه کنید که من فرق رو گفتم با استمداد از مطالب گذشته. خب اما حالا مطلب دوم که فرق بین صورت در مرکب و صورت در وسیط چیست؟ می‌فهمن صورت در مرکب اگر بخواهد تعریف شود تعریفش مشتمل بر زیادته، مشتمل بر تکرار نیست. صورت در مرکب اگر بخواهد تعریف بشه خود صورت، نه مرکب رو بخواهم تعریف کنیم، صورت رو بخواهم تعریف کنیم، در مرکب تعریفش مشتمل بر زیادته. همچنین در بسیط وابسته، در بسیط وابسته مشتمل بر زیادته. فرقی اینجا بین صورت در مرکب و صورت در بسیط وابسته نداره، فرق اینجا نداره. اما در بسیط غیر وابسته صورت که بخواد تعریف بشه احتیاجی به حدش زایده بر ذاتش نیست. فرد در مرکب است. اگه بخواد تعریف بکنید صورت تنها رو بخواد تعریف کنید درست میکنه. صورت در مرکب اگر بخواد تعریف بشه با تعریفی که برای صورت وابسته میگیرید یکی دیگه تکرار توش نیست. بله اگه مرکب رو بخواد تعریف کنید تکرار نیست، اما صورتی رو که در مرکب است بخواد تعریف کنید همون در واقع صورت وابسته است. صورت در مرکب با صورت وابسته اصلا یکیه، به همین جهت هم اصلا فرق نمی‌کنه. در هر دو وقتی خواستیم تعریف کنید تعریفتون زایده بر محدودتونه، زایده بر معرفتونه، برخلاف صورت بسیط غیر وابسته که اگه اون رو بخواد تعریف کنید حدتون زایده بر ذات میشه. حالا اگر کردیم لزومی نداره، کسی دلش خواست کرد لزومی نداره. خب توجه کنید بیان دیگری برای مطلب اول از کنم. گفتیم در بین ماهیت در مرکب و ماهیت در وسیط فرقه. فرق رو اینطور بیان کردیم که ماهیتش یا حدش زائد بر محدود است یا زائد بر محدود نیست، یا هم زائد بر محدود است و هم تکرار دارد، که سه جور بحث کردیم در ماهیت. گفتیم ماهیت مرکب هم زائد دارد هم تکرار دارد، ماهیت بسیط وابسته فقط زائد دارد، ماهیت بسیط غیر وابسته نه زیاده دارد نه تکرار دارد. میخوام عبارت رو عوض کنم، عبارت اینطور بگم ماهیت مرکب ذات مرکب نیست، با ذات مرکب هست، چون ذات مشتمل بر زیاده و تکرار نیست، در حالی که ماهیت یعنی حد مشتمل هست. در ماهیت بسیط وابسته ماهیت عین ذات نیست، مقابل ذات نیست، موازی ذات نیست، چون باز ماهیت اضافه دارد ذات اضافه نداره. در بسیط غیر وابسته ماهیت همون ذاته، ماهیت مقابل ذاته. به قول ابن سینا فإن ماهیته ذاته. این یه عبارت دیگری بود، همین مطلب گذشته رو تکرار کردم با عبارت دیگه. خوب بود همونجا میگفتم قبل از اینکه وارد بحث در دوم بشم. حالا در دوم اینطور عرض کردیم که صورت در مرکب با صورت در بسیط وابسته هر دوشون عرض کردم که تعریفشون زائد بر ذاتشونه، ولی صورت در بسیط غیر وابسته تعریفش زائد بر ذاتش نیست. خب این مثلا تام باشه. اما مثلا سوم، مطلب سوم اینه که گفتیم فرق بین ماهیت در مرکب و صورت در مرکب. خب این فرق روشنه. ماهیت همونطور که داریم میگیم مرکبه، صورت جزو این مرکبه، فرقشون به کل جزوه، فرقشون روشنه، خیلی احتیاج به بحث نداره. پس فرق بین ماهیت و صورت روشن شد، یا فرق بین ماهیت در مرکب و ماهیت در وسیط روشن شد، یا فرق بین صورت در مرکب و صورت در وسیط روشن شد؟ از کجا روشن شد؟ به هازا، یعنی به آن مطالب گذشته روشن شد. دو جور معنی شد؟ نه، دو جور معنی شد، تا یک جورش دو تا شد. ببینید دو جور معنی شدن عبارت شد، نه سه جور. یه عبارت اینطور معنی شد: یورف الفرق بین ماهیت و مرکبات و صورت، یعنی صورت در مرکبات. فرق بین ماهیت و صورت در مرکبات روشن شد، که فعل مرکبات رو میاریم مؤخر میکنیم، اینطور میگیم یورف الفرق بین ماهیت و صورت فعل مرکبات. این یه جور عبارت معنی کردن. یه جور عبارت معنی کردن اینه که جدا کنیم یورف الفرق بین ماهیت فعل مرکبات و بین ماهیت در وسائل، و یورف الفرق بین صورت در مرکبات و صورت در وسائل. که میبینید تو خود عبارت ماهیت رو جدا کرده، صورت رو جدا کرده، ما هم جدا کنیم که سه جور معنا نشدیم عبارت شد. بله، از معنایی که کردیم سه تا مورد پیدا شد، ولی سه جور معنا نشدیم، عبارت رو دو جور معنا شدیم. عبارت دو جور معنا شد، ولی سه تا مطلب ازش استخراج شد، ترسش رو بیان کردیم. به حاضر توجه کنید اشاره به چی میکنه. به هازا یعنی به این که مرکب حد در حد مرکب و حد صورت مقابل ذاتشون نیست، بلکه اضافه بر ذات دارد، و در بسیط گفتیم که بسیط غیر وابسته حدش اضافه بر صورت ندارد. به این مطلب روشن شد، با این بیان روشن شد فرق بین ماهیت در مرکبات و صورت، که این عبارت توضیح دادن دیگه دو مرتبه لازم نیست تکرار کنم. بعد ابن سینا میگه و صورت دائما جزء من الماهیت فی المرکبات. این عبارت نشون میده که ابن سینا داره اون معنی دوم رو برای عبارتش میاره. صورت دائما جزء است در ماهیت، این از ماهیت در مرکب. یعنی اگه مرکب رو ملاحظه کنید، صورت این مرکب رو ببینید، می‌بینید مرکب کل این صورت رو زم کنید. و کل بسیط هم. خب از اینجا دو مرتبه ابن سینا بحث در بسیط و مرکب رو مطرح میکنه، نه که گفت صورت جزئه یعنی بسیطه و مرکب کله یعنی بسیط نیست، وقت بحث میکنه در بسیط و مرکب. میگه که هر بسیطی، منظور بسیط غیر وابسته است، بعد در مرکب وارد میشه. در بسیط میگه صورتش همون ذاتشه، یعنی ماده دیگه نداره، ذاتش مشتمل بر ماده نیست، مشتمل بر قابل نیست، صورتش همون ذاتشه. ایزن، ایزن یعنی کما این که ماهیتش همون ذاتشه، ماهیت یعنی هم همونطور که ماهیتش همون ذاتشه اضافه نداره، صورتش هم همون ذاتشه اضافه نداره. ذات و ماهیت و صورت همش یکی است در بسیط اینجوری، لانه لا ترکیب فیه، چون در بسیط ترکیبی نیست. پس صورتش همون ذاتشه، ماهیتش همون ذاتشه، ذاتش هم همون ماهیت و صورتشه. فا این صورته ایزن، ایزن اینی کما انه ماهیته، صورتش ذاتشه، همونطور که قبلا گفتیم ماهیتش هم ذاتشه. چرا چنینه؟ لعنه لا تجبره. خب این مهم نیست، این مشکلی نداره. دیروز بحثشو در آخر بحث گفتیم، الان هم که چند بار تکرارش کردیم مطلب رو فهمید. در مرتباتشون دو تا ادعا میکنه: و عمل مرتبات فلا صورتها ذاتها ولا ماهیتها ذاتها. در بسید گفت صورتش ایزن، یعنی هم صورتش هم ماهیتش ذاتشه. اینجا درست هر دو رو مخالف میگه، میگه نه صورتش ذاتشه نه ماهیتش ذاتشه. اونجا هم صورتش ذاتش بود هم ماهیتش ذاتش بود، در بسید این تو بود. در مرتب میگه نه صورتش ذاتشه نه ماهیتش ذاتشه. تقدر میکنی این تفصیل فعین صورته و ایزنه مخالف او رو داره بکر میکنه. صورت و ایزن دو مطلب توش بود، یکی تو خود صورته بود، یکی تو ایزن بود. در صورته صورت مطلب شده بود، در ایزن ماهیت مطلب شده بود. حالا در مرکبات مخالف اون دو حکم بیان میکنه، یکی در صورت یکی در ماهیت. فلا صورتها ذاتها ولا ماهیتها ذاتها. اینجا عبارت اینطور معنا میکنیم: فلا صورتها تمام ذاتها. یه تمام تقدیر میگیم، البته تقدیر هم نگیرید مراد هست، ولو تقدیر هم نگیرید. صورت ذات، صورت مرکب ذات مرکب نیست، یعنی تمام ذات مرکب نیست، چون صورت یک جزء ماده یا جزءه. پس صورت تمام ذات مرکب رو تشکیل نمیده، صورت و ماده تمام ذات مرکب هست، نه صورت تنها. این روشنه، چون روشن خود ابن سینا توضیحش نمیده. عبارت دقت کنید: فلا صورتها ذاتها، یعنی فلا صورتها تمام ذاتها. این روشنه. بعد ولا ماهیتها ذاتها. ماهیت یعنی حد، معنی اینه ولا حدها یقابل ذاتها. حدش هم مقابل ذاتش نیست. مقابل ذات هم معنی شدم چه اصطلاحیه، یعنی برابر با ذات نیست، اضافه بر ذات داره. ازید من ذات هاست. لا ماهیت ها ذات ها، بل ماهیت ها ازید من ذات ها.
صورت این مرکب ذات این صورت نیستش.
صورت مرکب ذات اون صورت نیست.
یعنی اینکه اگه بخوایی صورت رو در مرکب ما تعریف کنیم، صورت رو مرکب اگه بخوایی تعریف کنیم، مقابل با چیزش نیستش، با صورتش میشه زائد داره.
نه، خود صورت داره ملاحظه میکنه.
اما در بسیط غیر و وابسته هم صورتش.
شما دارید اینطوری معنی میکنید: فلا ماهیت و صورتها ذاتها. شما دارید اینطوری معنی میکنید، یعنی حد صورتش با ذات صورت برابر نیست. شما زمین ذات رو به صورت دارید برمیگردید، یه ماهیتی هم قبل از صورت تعلق تقدیر میدید. فلا ماهیت و صورت ها، یعنی فلا حد صورت ها ذات ها، یعنی ذات صورت نیست، اندازه صورت نیست، برابر با صورت نیست، بلکه حد صورت اضافه بر صورت داره. شما دارید تو معنی میکنید. چرا؟ چرا اینطوری معنی میکنید؟ خود عبارت ببینید، خود عبارت بعدش خونده میخونی: اما صورت فضاها رو ننمو جز او منها، جز او منها مرکب هاست. دیگه اونجور نری تا
صورت صورت
جز او منها شد کرد میکنی. اینی که شما دارید میگید بله درسته، اینم ما گفتیم قبلا، اینم ما قبلا گفتیم. و اما سیاق عبارت، هم ظاهر عبارت بدونی که تقدیر بگیریم، ما اون تمام ذات هم تقدیر نگرفتیم. شما تمام هم تقدیر نگیرید، ذات ها خودش معنای تمام رو میفهمونه، اما شما داری تقدیر میگیرید. تقدیر خلاف ظاهره، این اولا. ثانیا خود عبارت بعدی ابن سینا که میگه اما سوره فزارن انها جز آمنها، روشن میکنه که همون که من از کردن مرادش ظاهر عبارت اینه، ولی مطلب شما غلط نیست، مطلب شما درسته. که فلا ماهیت و صورت المرکبات ذات این صورت. شما اینطوری معنی میکنید، ما هر دو زمیر صورت و ذات رو به مرکبات برگرد میدیم، تغییر نگرفتیم. مرکبات صورتشون ذاتشون نیست، بلکه صورتشون دو ذاته. این خیلی راحت‌تر معنی شد. اونم که شما میگید من رد نمی کنم، اونم معنی درستیه، ولی احتیاجی بهش نیست. ولا ماهیتها ذاتها رو عرض کردم، یعنی ولا حد مرکبات مقابل ذات مرکباته، مقابل هم یعنی برابر، حدشون هم برابر ذاتشون نیست، حدشون اضافه بر ذاتشون داره، بلکه نه اضافه داره، تکرار هم داره. اما صورت فظاهرون انها جزء منها. خب دو تا ادعا کرد، یکی گفت فلا صورت ها ذات ها، یکی گفت فلا ماهیت ها ذات ها. ادعای اول رو میخواد اثبات کنه، میگه اما صورت فظاهرون انها جزء منها، صورت جزء مرکبات، فظاهرون ان این صورت جزء منها، این جزء من مرکبات، این روشنه. پس مدعای اول خیلی احتیاج به اثبات نداره، واضحه. مدعای دوم مهمه که اون میخواد اثبات کنه و بیان کنه، مدعای دوم تلاش کنه که گفت ماهیت مرکب یعنی حد مرکب مقابل ذات مرکب نیست، ذات مرکب با ماهیتش فرق میکنه. اینجا مطلب رو طور دیگری غیر از اونی که ما تا حالا بیان میکردیم بیان میکنه. ما تا حالا بیان کردیم که ماهیت مرکب مشتمل بر زیاده و تکراره، در حالی که ذات مشتمل بر زیاده و تکرار نیست. پس بنابراین ماهیت با ذات همخوانی نداره، بلکه ماهیت اضافه داره. این توضیح بود که ما دادیم. اما خودشون یه دیگه توضیح میده مطلب، هر دو توضیح درست، همینی که ما گفتیم همینی که ایشون میگه. ایشون اینطور میگه، میگه که ذات مرکب مجموعه ماده و صورت، ذات مرکب مجموعه ماده و صورت، شما توی این مجموعه چیزی به نام اقتران ندارید. نمیتونید بگید مرکب سه چیز دارد، یکی ماده، یکی صورت، یکی اقتران. این دوتا اینو نمیگید، میگید مرکب، مرکب از من ماده و صورت، تموم شد. اما وقتی میخواد تعریف کنید، در تعریف مرکب شما باید ماده رو بیارید، صورت هم بیارید، اقترانی که بیارید این دوتا منعکس کنید، والا کاملا حق تعریف رو ادا نکردید. پس تو تعریف اقتران رو هم باید بیارید. حالا اقتران به چه صورت میاد؟ با تکرار ماده میاد، با زیادی میاد، با هرچی میاد، کاری نداریم. بود ما تا حالا گفتیم با تکرار ماده میاد. حالا فرض کنیم با تکرار ماده نیاریم، اینطور میگیم توی چیز این تعریف، اینطور میگیم مادتون لحظ صوره، مثلا مرکب اینطور تعریف میکنیم، ولی تا حالا به این صورت تعریف نمیکنیم، ما ماده رو جدا میگیم، صورت جدا، مادتون لحظ صوره که با لحاظ هم اقتران رو میفهمونیم، هم ماده رو تکرار میکنیم، زمین لحاظ ماده رو میگه دیگه، هم ماده تکرار میشه، هم اقتران فهمونده میشه. پس شما بالاخره باید توی تعریفتون اقتران رو منعکس کنید، در حالی که اقتران از اجزاء مرکب نیست. پس ذات مرکب مشتمل است بر مجموع ماده و صورت، بیش از این نداره. اما تعریف شما مشتمل است هم بر ماده، هم بر صورت، هم بر اقتران. اقتران رو ابن سینا یک بار میگه اقتران، یک بار میگه که وحدت حادثه، وحدت حادثه للواحد، للواحد منهما، منهما یعنی واحدی که تشکیل شده من المادت و صورت، برای این واحدی که تشکیل شده از ماده و صورت یه وحدت، یه اتحادی هست، اون اتحاد رو شما توی ترکیب اخذ میکنید، ترکیب و تعریف اخذ میکنید، اما تو مرکب و ذات اخذ نمیکنید. پس باز تعریف مشتبه پس زیاده شد. بنابراین ماهیت مرکب این ذات مرکب نیست، یا مقابل ذات مرکب نیست. پس درست شد ولا ماهیت ها ذات ها، این توضیحی است که بسیار. و اما الماهیه فهیه ما به هاهیه ماهیه، ماهیت چیزیست که به وسیله اون چیز این ماهیت، این ماهیت هست، یعنی هرچی تو ماهیت، هرچی که تو ماهیت لازم است بیاید، اگر آمد ماهیت درست میشود. پس ما ببینید ضمیر بها برمیگرده به ما، منتها چون ما عبارت از اجزائه، عبارت از مؤنثه، ضمیر به هارم مؤنثه بود، ماهیت، این ماهیت اجزائیست که تمام اجزائیست که به توسط این اجزا ماهیت همانی می شود که هست. هیه ماهیت همینیست به ماهیت برمیگرده، ماهیت همونیست که هست. پس ماهیت همون اجزاه، اجزایی که ما به وسیله اون اجزا هیه ماهیه، یعنی ماهیت همونی می شود که هست. پس ماهیت عبارت میشه از اجزا، بنابراین باید همه اجزا رو بیارید، یکی رو نیارید ماهیت کامل نشده. و این نماهیه ماهیه، اون ماهیت به چی می شود ماهیت؟ به این که صورت مقارن للماده باشد، یعنی به صورت تنها نه، به ماده تنها نه، به صورت ماده تنها نه، به صورت و ماده مقترنه که اقتران هم باید باشه. پس ماهیت داره سه جز شد، یکی ماده، یکی صورت، یکی اقتران این دوتا، یا به تعبیر ابن سینا وحدت حادثه از این دوتا.
ماهیت
همون حد بود، حد مشتمل بر سه تاست، در حالی که ذات مشتمل بر دو تاست. خود مرکب که ذاته مشتمل بر ماده و صورته، اما ماهیت که همون حد مرکبه مشتمل بر سه چیز داره میشه، هم ماده هم صورت هم مقارن است. و هوه، هوه رو توجه کنید به کون برمیگرده، هوه یعنی کون و صورت مقارنتن للماده، یعنی اون مقارنت، کون و صورت مقارنتن للماده یعنی مقارنت. این مقارنت از ید است از معنای صورت، معنای صورت یعنی ذات صورت یا ذات مرکب. این مقارنت رو شما در ذات صورت تو خارج ندارید، صورت هست و ماده، در چیش کدوم تو مقارنت نیمده، اما تو حد شما این مقارنت رو منعکس میکنید و میارید. این مقارنتی که تو حد آمده ظاهر است بر معنای صورت، اضافه بر صورت مرکب دارد. والمرکب و لیسه حاضر معنای زن، نه تنها صورت این معنای مقارنت نیست، مرکب هم لیسه حاضر معنای زن، ایزن یعنی همونتی که صورت، همانطور که صورت لیسه اختران، مرکب هم لیسه اختران. مرکب یعنی ذات مرکب در خارج، لیسه حاضر معنا، حاضر معنا یعنی همین معنای مقارنت، ایزن یعنی همونطور که گفتیم صورت این معنا نیست. خب عذیت من معنا صورت، مقارنت اضافه بر معنای صورته، پس معنای صورت مقارنت نیست. حالا میگیم مرکب هم لیسه حاضر معنا، مرکب و مقارنت نیست، ایزن یعنی همونطور که صورت مقارنت، پس مقارنت نه که صورت نه که مرکب. پس مرکب چیه؟ بل هوه مجموع صورت و ماده، مرکب مجموع صورت و ماده و صورت دیگه اختلاف توش نیست. فا این هازا هوه ما هوه المرکب، هوه ما هوه مرکب به هازاست، هازا یعنی مجموع، هازا اشاره به مجموع داره. فا این هازا یعنی همین مجموع صورت و ماده، ما هوه ما هوه المرکبه، یعنی مرکب به همین مجموع می شود مرکب، هوه یعنی مرکب، ما هوه به این مجموع می شود مرکب، یعنی آنچه که مرکب دارد همین مجموع است،
یعنی ما
دو صورت. پس هوه ما هوه یه مرکب، یعنی ذات مرکب، آنچه که مرکب رو مرکب می کند هازا یعنی این مجموع.
این مجموع
وقتی میارید تو زن، بله تو خارج هم مقارنت خوابیده، ما خارجی دارم از میکنه ذات خارج، تو ذات خارج شما ماده و صورت و مقارنت رو میبینید، یا ماده و صورت تو خارج فقط ماده و صورت سبونی که مقارنت نیست، شما مقارنت استخراج میکنید، ولی اینا با هم چسبیدن، با هم متحد شدن، یه وحدتی من هما درست شده. این وحدت به صورت جزئی در خارج و در ذات مرکب دخالت نکرده. توجه میکنید داریم ما وقتی مرکب معنا میکنیم وحدت توش هست، وحدت میاریم. ببینید اصلا خود ترکیب دقت میکرد میکنن، خود ترکیب اتحاده، مرکب وحدت توش نیست، ترکیبش اتحاده. الان خود ابن سینا همین میگه، میگه مرکب مجموعه است، ترکیب اتحاده، که اتحاد تو ترکیب میاد. شما وقتی میخواد مرکب رو معنا کنی اون ترکیبش هم باید بیان کنی، ترکیبش این اتحادش، یعنی این دو شی با هم ترکیب میشن. ترکیب میشن یعنی چی؟ یعنی یه وحدتی پیدا میکنن. این وحدت پیدا میکنن دست تو خارج میشن، ولی شما میفهمید و تو تعریف هم میگه. پس الان تو تعریف شما سه چیز آمده، ماده و صورت و اون وحدت حاصل منه. هم این اتحاد بده کنی، یعنی یه چیز دیگه بنام اتحاد درست شده. بله اتحاد بده کنم در خارج، در خارج جدا از هم نیست کنم. مهم اینه که تو خارج چیزی بنام اتحاد پیدا نشده. اتحاد شما میفهمید، نه چیزی بنام اتحاد پیدا شده. ما دو صورت
درست و محکم رو میفهمید، ولی در خارج اگر بکنم خیلی درمیشید. در خارج ماده یه هست به صورت میدست.
خب بله، ما میگیم در خارج ماده یه هست به صورت.
تقارن ترکیب هم به انتظاری میشه.
شما ببینید انقدر این اقتران تو ذهنتون تصویر شده که فکر میکنید تو خارجه. تو خارج اقتران رو ما استخراج میکنیم، میفهمیم، و الا مادهی و صورتی و اقترانی نیست. مرکب انتظار نیست، ترکیب انتظار. مرکب که تو خارج هست، نه چیزی انتظار. مرکب ذات داره، اما اقتران هم ذات داره. اقتران یه نوع اضافه هست، یه نوع نسبت هست. شما مقترن رو در خارج دارید، اقتران ندارید. مهم اینه به عبارتی که هر میکنم توجه کنید، مقترن رو تو خارج دارید، اقتران ندارید. مرکب رو دارید، ترکیب رو ندارید.
تعریف
واقع
شدن ماده و صورت در چی نارمانیزنش رو دارید؟ بله. اقتران
هم بله، ولی خیلی مطلب روشنه به اون توضیحاتی که هست شدن چند بارم تعبیر عوض بدل شدن. فا این لحاظا، یعنی این مجموع، هوبه ما هوبه المرکب، یعنی هوبه ما هوبه المرکب همین مجموعه. ول ماهیت و حاضر ترکیب، ماهیت ترکیب مرکب نیست. ماهیت یعنی حد این مرکب. شما باید این ترکیب رو تو ماهیت بیارید، اما دیگه ترکیب تو خارج نمیارید. شما در خارج فقط اون مجموع رو دارید، اون ذات رو دارید، ترکیبش رو دیگه تو خارج ندارید. ولی توی تعریف باید ترکیب مرکب هم اون جزء رو دارید، هم این جزء دارید، هم ترکیب تو تو ماهیت، تو تعریف. اما تو خارج شما فقط دو جزئی که با هم متحد شدن دارید. بله ترکیب تو خارج اتفاق افتاد، ولی ترکیب به صورت یک شی در نیامده. چیزی به نام ترکیب نشون تو خارج نمیابید. تحلیل کنید این مرکب رو، ماده رو پیدا میکنید، صورت رو پیدا میکنید، ترکیب رو پیدا نمیکنید. یا مثلا در حیوان عبی هست، در مثلا پس اون دیوار عبی هست، در دیواری که بیاز هست. شما دیوار رو میبینید، بیاز رو میبینید، اون اقتران این دوتا رو که عبیدیت انتظار میکنید، ولی اقتران تو خواهی نیست. روشن دیگه
این اقتران الان میتونید حیوان ناطق
در حیوان ناطق نفرمید، در حیوان ناطق نفرمید. این چه اقتران نیست به یکیه. گفتیم که حیوانیست که اون حیوان ناطق، یعنی خود اصلا ذات این حیوان ناطق درست میکنه، اقتران نیست. اونجا ما ترکیب قبول نداریم. مثالی که من زدم بهتر بود، مثال به جدار و بیان. اون جوهر
هستش هم مرکب که از جوهر رو
عرض هستش. چه مرکب من الجوهره این، چه مرکب من الجوهره بل عرض، اختران در هست، ولی اختران به صورت یک جز تو خارج نیمده. بله دیگه، یعنی اون که تو خارج هست ما داریم لحاظ میکنیم. الان تو تعریف ما تمام خارجی ها منعکس نشده، خارجی ها با اضافه منعکس، با اضافه که تو خارج نیست. ماده و صورت با اقتران، با اقتران منعکس شده. ما برای اقتران لفظی آوردیم که تو خارج معناشو نده.
مثلا در
این سکتی بودی که دار دیم از جدار خوبه عقیه اون اختلافشون چه
میفهمیم؟ با همین نسیم میفهمیم، داره تو خارج نداریم. همون همون در کلمان ناطق این
خوشی میگیم از حیوان قوت وقتی بود مخصوده
نیست؟ دیگه همینه گفتیم قبل
چه اخترام نیست در حیوانات ها، ما اخترام قبول نده، خیلیت رو قبول نده. کجا حیوانات ها میخوام اخترام داشته باشیم؟ حیوانات ها مرکبه، مرکب ببینید، ما قبل اینا یادشون رفته، ما قبلا گفتیم حیوانات ها مرکب ذهنیه، مرکب خارجی نیست. الان بحث ما در مرکب خارجیه، نمیخواد نمیتونید مثال بزنید به مرکب ذهنی. برای مرکب خارجی شما دارید مثال میزنید به مرکب ذهنی؟ مثل ماده صورت، مثل جس، این مرکب خارجی. فعلا مثل ناطق، مثل حیوان ناطق مرکب ذهنیه. انسان مرکب ذهنیه، انسان مرکب من الجنس و الفطر مرکب ذهنیه، مرکب من الماده و صورت مرکب خارجی.
خب
همه شده
چیزی
مرکبه از جوهره هستش، اختلافش رو
چطوری میتونی
که حدش رو چیز کنیم؟ همه هر کردم که مادتون لحظ سوره، مادتون لحظ سوره، با لحا شما اختلاف میشن. حالا یا به هر وسیل دیگه، من الان دارم مثال میزنم، ممکنی یه عبارت بهتر دیگه که اختلاف کامل تر که اختلاف کامل تر بفهمیم. مثلا مادتون مقترنتون لحظ سوره، اصلا ممکنی کلمه اخترنتون بیاری.
اینجا
جوهره این
چیز
رو جسم ده باشه؟ نه دارم، مثل انسان که ایوان ناطقه اصلا ما مرکب من جوهره این نده، اینجا مرکب من مرکب ذهنی، مرکب خارجی نیست. بحث ما در مرکب خارجیه. من وقتی خوندم اینجا خوندم ولل مرکبات به صورت و حد هایی و ماهی، اونجا اشاره کردم مرکبات من مرکبات خارجی، همونجا گفتم مرکبات خارجی. اینجا هم که گفتم ول مرکب لجده حاضر معنی ازم، بازم تصدیح کردم که مرکب خارجی منظوره. فا این نهازا هوه ما هوه المرکب ول ماهیت حاضر ترکیب، ماهیت این ترکیبه و مرکب اون مجموعه. خب حالا ما صورت رو با ترکیب بسنجیم، ببینیم صورت یکی از سه جزه، صورت یکی از سه جزه، با مرکب بسنجیم ببینیم صورت یکی از دو جزه. پس صورت با مرکب فرق داشت و با ماهیت هم فرق داشت. ما نخواستیم فرق بین صورت و مرکب رو بگیم، ما خواستیم فرق بین صورت و ماهیت رو بگیم. ماهیت یعنی همون حد مشتمل بر سه تا شد، پس صورت میشود یکی از سه تا، اما ذات مرکب مشتمل بر دو تا شد و صورت میشود یکی از دو تا. اگر خواستیم صورت رو با ذات مرکب تفاوتش رو ببینیم، میگیم یکی از دو تا. ولی ما بحثمون این نبود، بحثمون این بود که صورت رو تفاوتش رو با ماهیت که حده ملاحظه کنیم، چون حد مشتمل بر سه تاست صورت میشه یکی از سه تا. پس فرق بین صورت و ماهیت روشن شد، صورت یکی از سه تاست و ماهیت مشتمل بر سه تاست. فصوره احد و ماهیت اضاف و اله ترکیب، ترکیب رو همون ماهیت گرفت. صورت یکی از چیزهاییست که ترکیب بهش اضافه میشه، یعنی ترکیب مشتمل بر سه چیزه، یکی صورت و ماهیت نفس این ترکیبه، که این ترکیب جامع سه چیزه، پس ماهیت جامع سه چیزه، که یکی صورته، پس صورت یکی از سه تاست. و ماهیت یه نفس آزاد ترکیبی، که این ترکیب جامع سه چیزه، یک صورت، دو ماده، سه و الوحدت الحادث من همال حاضر باید، وحدت حادث از این دوتا یعنی از صورت و ماده، که این وحدت حاصل از لحاظ الواحد، حاظ الواحد این مجموع یعنی اون مرکب، چه در خارج شده واحد الان به صورت واحد دیده میشه. وحدتی که حادث میشه و لحاظ الواحد، اون هم جزی از این ترکیبه و در نتیجه جزی از ماهیته. پس ماهیت مشتمل شد بر وحدتی که تو خارج اون وحدت وجود نداره، بنابراین یعنی در ذات مرکب اون وحدت، خود وحدت وجود نداره. پس حد مرکب شد از سه چیز، در حالی که ذات مرکب از دو چیزه، پس حد زائد بر ذات پیدا کرد، ماهیت زائد بر ذات شد، حد زائد بر محدود شد، علاوه بر این رابطه بین صورت و مرکب هم و هر ماهیت هم معلوم شد. دو مطلب اینجا معلوم شد. یکی همین مطلبی که الان در صدد بیانش بودیم که فرق بین صورت و ماهیت چیه، معلوم شد که صورت یکی از ستاست، فرق اینه. و همچنین معلوم شد یک مطلب دومی هم که ازش یه مقداری مفارقت کرده بودیم ولی عرض کردیم کاملا ازش جدا نشدیم، همون عنوان اول فصل بود که گفتیم در بعضی جاها حد زاده بر ذاته، در اینجا حد زاده بر ذاته، ماهیت زاده بر ذاته. پس با این عبارت اخیر دو نتیجه گرفتیم، یکی نتیجه مربوط به عنوان اول فصل، یکی نتیجه مربوط به عنوان دوم فصل، هر دو نتیجه گرفتیم. خب اصل الجنس و ما هو جنس ماهیتون، باز برمیگردیم به عنوان اول فصل که دیگه عنوان دوم همین مقدار بحث رو تمام شد، همین پنج شش خطی که درباره عنوان دوم بحث کردیم، بحث کافی بود. بعد از فلل جلسه برمیگردیم به عنوان اول فصل، اونجا مطلب عوض میشه، در اینی که برمیگردیم به عنوان اول ولی مطلب عوض میکنیم. توجه کنیم مطلب رو چطور عوض میکنیم. ما از اینجا میخوام بگیم جنس ماهیتی دارد، ماهیت یعنی حد، نوع هم ماهیتی دارد، آدم ماهیت یعنی حد، مفرد جزئی هم مثل زید ماهیتی دارد، یعنی اونم حد. خب این ستا همشون حد دارند. ما قبلا گفتیم ذوات الحدود هم حد دارند. ذوات الحدود چون پنجتا بودن، جوهر بسیط غیر وابسته، جوهر بسیط وابسته، جوهر مرکب من الجوهر عرض و مرکب من الجوهر عرض، این پنج تا ذوات الوجود بودن، اونم گفتیم حد دارن، ماهیت دارن، حد دارن. این سه تا هم داریم میگیم، یعنی جنس و نوع و مفرد، این سه تا هم داریم میگیم ماهیت دارن یعنی حد دارن. قبلا میگفتیم حد اطلاقش بر ذوات الوجود به تشکیک است، حالا میخوام بگیم حد اطلاقش بر این ستا به اشتراک لفظیه. ببینید بحث عوض کردیم ولی بی ارتباط و بحث قبلی نیستیم. در مباحث قبل گفتیم که حد اطلاق می شود بر ذوات الوجود به اختلاف، یعنی به تشکیک. حالا میخوام بگیم حد بر این ستا اطلاق می شود به اشتراک لفظی، یعنی ماهیتی که شما در جنس میگویید با ماهیتی که در نوع میگویید با ماهیتی که در فرد میگویید، این ستا با هم فرق دارند، این ستا با هم فرق دارند و چون فرق دارند معناشون یکی نیست، اشتراک معنوی ندارند، اشتراک لفظی دارند. یعنی در حدسه یک لفظ به کار میبرید ولی با معنی مختلف. البته توجه کنید اینو توضیح بدم که این که میگیم در حدسه معنا یکی نیست، منظور اون نیست که ستا معنا داریم، دو تا معنا داریم. در نوع و جنس ماهیت به یک معنا اطلاق میشه، به همون معنی حد. در فرد به معنای دیگر اطلاق میشه، اشتراک لفظی از ماهیت فرد میاد. اگر فرد رو دخالت ندیم بگیم ماهیت جنس ماهیت نوع، اینجا ماهیت اشتراک معنوی داره، بر جنس و فرد و جنس و نوع به یک معنا اطلاق میشه، چون جنس هم حد داره چنانچه توضیح میدیم، نوع هم حد داره، حتی کلی هم کلی میشه تعریفی هست. اما وقتی ماهیت رو بر فرد اطلاق میکنید، ماهیت به معنی حد دیگه نمیتونه باشه چون توضیح حد نداره. حد ترکیب از کلیات، ترکیب از جنس و فرد، جنس و فرد کلیات. شما با کلی که نمیشه جزئی رو معنا کنید، با کلی که نمیشه جزئی رو تعریف کنید، حد جزئی باید جزئی باشه و شما هیچ حد جزئی ندارید، پس برای فرد اصلا حد ندارید. وقتی حد نداشتید ماهیت به معنی حد ندارید، پس اطلاق ماهیت در جزئی به معنی حد نیست، اطلاقش در نوع و فعل و جنس به معنی حد هست. پس اطلاقش بر این ستا به یک معنا نیست، اگه به یک معنا نیست اشتراکی هست، اشتراک معنوی نیست. توجه کردید این جنس رو وقتی میخوام تعریف کنی کلیه، وقتی خواستیم تعریف کنی کلی رو به کلی تعریف کنی. چون هر کلیات دیگه هر کدن هر مرکب از جنس فصله، جنس هم معنی کلی، فصل هم معنی کلی. به تعبیر ابن سینا میگه نعوت کلیه، اینا نعوت کلی هست و نعوت کلیه میتوانن یک کلی رو معرفی کنن، ولی نعوت کلیه نمیتونن جزی رو معرفی کنن. صد تا نعوت کلی هم کنار هم بده این جزی درست نمیشه. درسته که کلی هر چقدر زمینه پیدا کنه از اون کلیتش کم میشه، ولی بالاخره جزئی نمیشه. جزئی رو باید با اشاره‌ای، با تثنیه‌ای، بالاخره با علمی، علمیتی به یه چیز دیگه باید اشاره کنید. چه دیگه حد نیست اگه اسم برای چیز دیگه حد نیست، اگه اشاره کنید که حد نیست. پس در جزئی شما حد ندارید، اما در کلیت حد دارید. بنابراین ماهیتی رو که در جنس میگوییم، در نوع میگوییم، میتوانید به من حد میگیرید، ولی ماهیتی رو که در فرد گفتیم دیگه من حد نمیگیرید. اینا لفظشون یکیست، لفظ این صفا یکیست، معنی یکی نیست. پس اشتراک اشتراک معنی نیست، اشتراک لفظیست. بنابراین صدق ماهیت بر این ستا به اشتراک لفظیست. قبلا گفتیم صدق ماهیت بر ذوات الحدود یا صدق حد بر ذوات الحدود به تشکیکه، حالا میگیم صدق ماهیت بر این ستا به اشتراک لفظیست. همون مطلب رو داریم بیان میکنیم، یعنی صدق حد رو داریم بیان میکنیم. من تا اونجا صدق حد رو بر اون چیزها میگفتیم، اینجا صدق حد رو بر این چیزها میگیم. اونجا میگفتیم صدق تشکیکیست، اینجا میگیم صدق اشتراک لفظیست. سلل جنس ماهیتون، خب بحث یه مقداری عوض شد که توضیح بدم چه در عوض شد، اگرچه بی ارتباط نشد، ولی بالاخره یه مقداری عوض شد. سل جنسو به ما هو جنسون، سلل جنس، سلل جنسه به ما هو جنسون ماهیت. جنس به ما این که جنسه، نه به ما این که شخص خارجی در شخص خارجی وجود گرفته. جنس به ما این که جنسه ماهیتی داره، یعنی حدی داره. ولی نوع به ما هو نوع ماهیتون، نوع هم به ما این که نوع ماهیت، اونم ماهیت داره حد داره. این دوتا حد داشتن که مشکل نداره، چون هر دوشون کلی هست و میتوانیم با کلی اینها رو معرفی کنیم و میتونیم در واقع باشیم حد برید. برای جنس هم میتونید حد برید، برای نوع هم میتونید حد برید. اما ولی المفرد الجزئی ایزن به ما هو مفرد جزئی ماهیتون، برای مفرد جزئی و ما هو مفرد جزئی ماهیتی است که این ماهیت تشکیل شده من ما یتقوم اون جزئی بهی، من ما یتقوم اون جزئی بهی، ضمیر بهی به ما برمیگرده. من الاعراض لازمه بیان ما هست، یعنی تشکیل شده جزئی از اعراض لازمی که جزئی به ما هو جزئی به اون اعراض لازمه تقوم داره. جزئی به ما اینکه نوع خاصی است تقوم به این اعراض نداره، ولی جزئی به ما هو جزئی، جزئی به ما اینکه شخص تقومش به این اعراض لازمه است. این اعراض جزئی اگر نباشن شخص درست نمیشه، پس تقوم شخص به این اعراض. فصل همون نوعه توجه کنید من مفرد جزئی رو توضیح بدم. ما وقتی که به کلمه مفرد برخورد میکنیم، از مفرد به ذهنمون فرد تبادر میکنه، فرد، یعنی فکر میکنیم که ابن سینا داره میگه ولی فرد ماهیت، ولی میبینیم ابن سینا مفرد رو به جزئی داره مقید میکنه. اگر جزئی قید توضیحی باشه، باز از للمفرد الجزئی ما فرد، یعنی للمفرد الجزئی با للمفرد چی شما فرق نمی کنه، هر دوش حمله بر فرد میشه. اما اگر الجزئی رو قید توضیحی نگیریم، قید احترازی بگیریم که احتمالش هم هست، اون وقت للمفرد الجزئی مقابل للمفرد الکلی میشه، دیگه ما مفرد به من فرد نمیشه میکنم، چون مفرد دو من رو پیدا شد، دو تون مصداق پیدا شد، یه مصداق جزئی پیدا شد، خب اون به معنی فرده، اما یه مصداق کلی پیدا شد به معنی مفرد کلی. مفرد کلی که دیگه فرد نیست، خود نوع میشه مفرد کلی. پس مفرد مطلقه، بنابراین توضیح کرد میکنن که جزئی قید توضیحی نباشه، قید احتراسی باشه. مفرد مطلقه، هم مفرد کلی رو میگه هم مفرد جزئی میگه. برای مفرد کلی ماهیتی داریم، این همون ماهیتی که برای جنس داریم یا نو داریم، چون جنس اونها هم مفرد کلی هست. اما برای مفرد جزئی که فرده ماهیتی دیگر داریم، خب حالا چطور مفرد کلی؟ مفرد یعنی چی که تقسیم میشه به کلی و جزئی؟ اکشنم اگر مفرد همون فرد باشه، قید جزئی توضیحی میشه دیگه، تقسیم نمیشه دیگه، ما اصلا احتیاج به معنی کردن نداریم. مفرد جزئی یعنی فرد، همونسی که مفرد یعنی فرد. اما با این عبارتی که ابن سینا آورده و تأکیدم میکنه به ما خوب مفرد جزئی، معلوم میشه مفرد کلی هم قائله، دو تا مفرد قائله، مفرد جزئی مفرد کلی. و الان داره مفرد جزئی رو مطرح میکنه که مفرد کلی خارج بشه. مفرد کلی مثل جنس، مثل نوعه، مفرد جزئی مثل زید، و ایشون از مفرد جزئی زید اراده کرده، چون زید اراده کرده گفته مفرد جزئی. پس مفرد چیه که تقسیم میشه به کلی جزئی؟ مولا علی میگه از استادم شنیدم، مثل خودش براش خیلی واضح نیست، میگه که اونطور که من شنیدم در اوائل کتاب منطقی به ما میگفتن مفرد دو قسمه، کلی و جزئی. بعد توضیح میدادن مفرد معنایی است که لفظ مفرد بر او اطلاق شود، هر چیزی که لفظ مطلق بر او اطلاق شود ما بهش مفرد میگوییم. مثلا حیوان که یک لفظ داره اطلاق میشه، میشه مفرد، ولی مفرد کلی. زید یک لفظ داره اطلاق میشه، میشه مفرد، ولی مفرد جزئی. پس مفرد یعنی ما یدل علیه اللفظ المفرد، این میشه مفرد. وقتی اینو به دو قسم تقسیم میکنیم، یکی کلی یکی جزئی، کلیش همون جنس و فصل، جزئیش فرده. پس مراد از المفرد الجزئی در اینجا فرده. مشخص شد که اگر جزئی رو قید توضیحی بگیرید درسته، قید احترازی هم بگیرید با این بیانشی کردن درسته، علی حال مراد از مفرد جزئی فرده. پس جنس ماهیت دارد، نوع ماهیت دارد، فردم ماهیت دارد، فردم ماهیت دارد. فردم گفتیم چیزیست که ماهیتش چیزیست که تقبل به اعراض دارد، اعراض لازم. خب فکعن الماهیه، از اینجا شروع میکنه به بیان حکم که این ماهیتی که بر این ستا اطلاق میشه چگونه است. فکعن الماهیه اذا قیل است، اذا قیل است اذا حمل است، اذا اطلق است علالتی، یعنی علالماهیتی لکی فل جنس و النوع و علالتی فل للمفرد. دقت کنید، علالتی فل جنس و النوع، اینجا علا نیبرد، علا رو آورد اول، نگفت علالتی فل جنس و علالتی فل نوع، یعنی نوع و جنس رو با هم فرق نداشت، با علالتی به نشون جدا نکرد، معلوم شد که نشون یکیه. ولی به مفرد که رسید گفت و علالتی للمفرد شخصی، اینجا به جای جزئی گفت شخصی. دقت کنید عنایت داره که با علالتی اینا رو جدا میکنه، چون ماهیتی که در جنس و نوع از یه سنخه، ماهیتی که در مفرد شخصی از یه سنخه دیگه است. به این جهت این دوتا ماهیت رو با تکرار علالتی از هم جدا کرد. ماهیت وقتی گفته میشود بر ماهیتی که در جنس و نوع است و بر ماهیتی که در نوع شخصی است، کانه به اشتراک الاسم، کانه به اشتراک الاسم، یعنی اشتراک لفظی، اشتراک اسم، اشتراک لفظی، اطلاق اطلاق به اشتراک لفظی و اشتراک معنوی نیست، یعنی ماهیتی که در این سه تا اطلاق می شود به هیچ معنا نیست، بلکه با معناهای مختلفه. در جنس و فصل، در جنس و نوع به یک معناست، به معنای حده، اما در مفرد جزئی به معنای حد نیست، چون مفرد جزئی حد نداره، به بیانش خواهیم بود. و لیست هذه الماهیه مفارقتن لما هو و بها ما هو. ببینید در اینی که ماهیت که به کار رفته در جنس و نوع با ماهیت به کار رفته در شخص تفاوت دارن، در این حال در یه مسئله با هم جمعند، در یه معنا با هم جمعند، که اون معنا از ماهیت مفارقت نمی کنه. یعنی هر جا ماهیت رو اطلاق کردی اون معنا توش هست، اون معنا از ماهیت مفارقت نمی کنه. و اون معنا اینه که ماهیت یعنی ما به شی هو و هو، تو جنس هم ماهیت یعنی ما به شی هو و هو، تا در نوع هم همینطور، در شخص هم همینطور. بله، ماهیت به معنای حدی در شخص و در شخص نیست، در جنس و نوع هست، اما ماهیت به معنای آنچه که حقیقتش هست، این در نوع هم هست، در جنس هم هست، در فرد هم هست. این معنا از ماهیت مفارقت نمی کنه. ولی اون معنای اول که به معنای حده، چرا؟ در جنس و فرد هست، در شخص که میاد مفارقت می کنه. و لیست حاضه الماهیه، حاضه الماهیه یعنی همین ماهیتی که اشتراک لفظی داره، بر حده اشتراک لفظی داره، این مفارقت نمی کند با ماهو و به ها ماهو و. یعنی با این معنا مفارقت نمی کنه. این معنا شو همه ماهیت هست، هیچ ماهیتی پیدا نمی کنید که از این معنا خالی باشه. و الا لم تکن ماهیتا، و الا یعنی اگه این معنا را ازش بگیری دیگه ماهیت نیست. این معنا را ازش نگیری، ولی معنای حد بودن رو می تونی بگیری. معنای حد بودن رو در جنس و نوع بذار، در شخص بگیر، در شخص بگیر، بگو معنا نه. اون معنایی که نمی تونی از ماهیت بگیری، این معنای ماهو و به ها ماهو است. ماهیت چیزیست که اشیا به اون چیز، اون چیزن که باید باشن، یعنی ذاتش، یعنی هرچی که هستن، هرچی که هستن دیگه نمیشه ازشون گرفت، از این ماهیت نمیشه ازشون گرفت، ولی ماهیت رو به نهتی نمیشه از جزی گرفت. لکنه لا حد در المفرد به بچه من الوجود و این کان دل مرکب حد ما. این لاکن نهور استثنه از دو جا میتونید بگیرید. این ماهیت که مشترک لفظی است، از این معنای ماهو و به ها ماهو و مفارقت نمی کند، لاکن حدی برای مفرد نیست، پس ماهیت به معنای حدی از مفرد مفارقت می کند. دقیقا این چی روشو در استثنه می کند از این قبلی، از خط رفت. ماهیتی که از هیچی مفارقت نمی کند، ماهیت به معنای ماهو و به ها ماهو است. ولی ماهیتی که به معنای حده، از مفرد مفارقت می کنه، چون مفرد اون ماهیت نداره. پس این ماهیت از ماهو و به ماهو و به ها ماهو و مفارقت نمی کنه، از حد مفارقت می کنه. در نتیجه ماهیت هو به معنای هو ما هو به معنای ما هو به ها ما هو از جزئی مفارقت نمی کنه، ولی حد میتونه از جزئی مفارقت کنه. یه استثناء، یه استثناء دیگه بالاتر، لکنه لا حد للمفرد، توضیح اشتراک لفظی است، مربوطش کنید به قبل از ولیست حاضری. در عبارت گفتیم ماهیت وقتی حمل شود بر جنس و نوع شخص به یک معنا نیست، بلکه به اشتراک لفظی حمل می شود، به این بیان زیرا که ما برای مفرد حدی نداریم، پس ماهیت به معنی حد در مفرد نیست. بنابراین اگر ماهیت رو اطلاق کردید بر مفرد، به معنای حد اطلاق نکردید، به معنای دیگر اطلاق کردید، لفظ یکیست، معنا متفاوت، پس اشتراک اشتراک لفظیست، اشتراک معنی. لکنه لا حد دلیل مفرده به بچه من الوجود، دو جور این عبارت رو مرتبط کردن، ولی معنا در هر دو ارتباط یکیست. میخواد بگه که مفرد حد ندارد، به بچه من الوجود یعنی، یعنی نه حدی که مقابل ذات مفرد باشد، نه حدی که ازیاد از ذات مفرد باشد، نه حدی که زیاده بر محدود دارد، نه حدی که عین محدود است، هیچ کدوم ندارد، اصلا حد ندارد. و این کانه للمرکب حد و ما، ولی اون مرکبی حدی داره، حد و ما ببینید میگه، یعنی یه نوع حدی داره. چه نوع حدی؟ حدی که مقابل ذات نیست، ازیاد از ذات. مرکب یه نوع حدی داره، یعنی حد ازیاد داره، حد ازیاد بر ذات داره، حد مقابل ذات نداره. ولی مفرد هیچ جور حدی نداره، یعنی حتی حد ازیاد بر ذات هم نداره. حالا توضیح میدم مثلا، توجه کنید، پس این کانل مراکب حد و ما روشن شد. مفرد به بچه من الوجود حد نداره، ولی مرتب حد و مادر این دوتا مقابل هم گذاشته بشه معنیش معلوم میشه. حد و ما یعنی حد مشتمل بر زیاده، به بچه من الوجود یعنی چه مشتمل بر زیاده چه غیر مشتمل بر زیاده. چرا این عبارت به این کانل مرکب حد و ما رو بیان کرد؟ چرا این عبارت رو آورد؟ خواست بفهماند که اگر مفرد حد ندارد، نه به خاطر مفرد بودنشه، نه به خاطر مفرد بودن در مقابل مرکب بودنشه، این جهت نیست، به خاطر کلی نبودنشه. دوباره میگم عبارت رو بهتر بیان کنم، این که مفرد حد نداره نه به خاطر این که مقابل مرکبه، بلکه چون مقابل کلیه. اگر کلی بود حد داشت، ولو این کلی با یک کلی دیگر مرکب میشد. عدم ترکیب مانع حد نیست، عدم کلیت که مانع حد. مانع از این که مفرد حد داشته باشه مفرد بودنش نیست، لذا همین مفرد وقتی جزء مرکب قرار میگیره شما میتونید برش حد بیارید. اگر کلیش کنید، مشکل اینه که مفرد جزئیه و شخص اون نمیداره حد بیاد، ولی نه که چون تکه تک بودنش اشکالی نداره، شما کلیش کنید میبینید برش حد میاد. پس مرکب حد داره، مرکب حد داره، مفرد حد نداره. همین مفرد تو مرکب بیارید اگر کلی کنید حد پیدا میکنه. پس معلوم میشه مانع از حد داشتنش جزئیت و شخصیتشه، نه افرادش و عدم ترکیبش. ببینید پسرش میگه به این کانه للمرکب حد دوم، چرا پسرش میگه به این کانه للمرکب حد دوم؟ تا حالا ما مفرد در مقابل کلی قرار میدادیم، در مقابل جنس فرد، در مقابل جنس نوع قرار دادیم، اینجا چه رسید رفع در مقابل مرکب قرار شد. میخواد بگه فکر نکنید که مفرد چون تکه حد نداره، بلکه چون جزئیه حد نداره. اگر مرکب بشود و جزئیات رو همراه خودش نیاره حد پیدا میکنه، با اینکه بازم مفرد اونجا آمده. پس ترکیب و افراد مشکل درست نمی کنن، کلیت و جزئیاتی که مشکل درست میکنه. کلیت حد رو میاره، جزئیات حد رو میبره. خب بحث ما تا اینجا تموم شد، یعنی بیان کردیم که اطلاق حد بر ذوات الحدود به تشکیکه و اطلاق ماهیت هم بر اونها به تشکیکه، اما اطلاق ماهیت بر این ستا به اشتراک لفظی است. و آخر سر ادعا کردیم که جزئی حد نداره، و به همین جهت هم اطلاق ماهیت به معنای حد رو بر جزئی و جنس و نوع اشتراک لفظی گرفتیم. اگر جزئی حد می داشت، اطلاق ماهیت رو بر این ستا به اشتراک لفظی قرار نمی دادیم، به اشتراک معنوی قرار می دادیم. اگر می بینید که اطلاق ماهیت به معنای حد رو بر این ستا به اشتراک لفظی قرار دادیم، به خاطر این بود که مفرد حد نداشت و در نتیجه ماهیت به معنای حد رو نداشت. این مطلب که تمام شد، حالا باید اثبات کنیم که چرا مفرد حد نداره. از وذالک تا آخر فصل در این باره بحث میکنه که چرا مفرد حد نداره. دو مفرد رو بحث میکنه، یکی مفرد فاسد رو، یعنی جزئی مادی رو مثل ذکر، یکی مفرد غیر فاسد یعنی مفرد باقی رو مثل مجردات، مثل وقوع. این دوتا رو بحث میکنه که حد دارن. پس از اینجا به بعد تا آخر فصل بحث ما داریم که مفرد حد داره یا نداره، مفرد فاسد حد داره یا نداره، اگه نداره چرا، مفرد باقی حد داره یا نداره، اگه داره چرا، اگه نداره چرا. این بحثی که ما دست بیشتر این یک صفحه می دیگه باقی مونده، کل مباحث اینه. پس توجه کن چجوری وارد این بحث شدیم. همه مباحث با هم مرتبط بودن، و دقت کن از اولی که وارد فصل شدیم با ارتباط همه مباحث رو آوردیم، هیچ کدوم بی ارتباط نبود، تا رسیدیم به این بحث که چرا مفرد حد ندارد. که این اشاره در جلسه آینده شروع خواهیم.